بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در رابطه با مسئله مهدویت و حقیقت این اعتقاد است که آیا این اعتقاد یک مبنای استدلالی و عقلی دارد و دین مبین اسلام و همه ادیان الهی بر اساس همین که یک حقیقت موجود است و انتهای عالم با ظهور منور اون وجود مقدس نورانیتی پیدا می کنه و عملا معنی حیات زمینی با انتهای معنوی و اجتماعی عادلانه معنای حقیقی خودش رو نشون میده هست، یعنی اصلا همچه اعتقادی هست، و اگر هست خب به چه دلیل هست و چه نتایجی دارد چنین اعتقادی و واقعیتی به نام وجود مقدس حضرت مهدی سلام الله علیه. اول از بعد اعتقادی مسئله را مطرح میکنیم و بعد مسائل بعدی انشاءالله آروم آروم خودش رو نشون میده. ما اعتقادمون اینه که عالم همواره دارای یک انسان کامل است که تمام بشریت از اون انسان کامل بهره میگیرن، حالا چه اون انسان کامل ظاهر باشه چه غایب باشه. انبیا انسان کاملی هستند که ظاهرن، یا ائمه معصوم 11 گانه انسان کاملی هستند که ظاهرن، و وجود مقدس امام زمان انسان کاملی است که فعلا غایب است ولی موجود است. خب این بحث هست، به اصطلاح فیلسوفا که میگن غایت یک شیء موجود است ولی باید آروم آروم اون شیء بهش برسه. ما قبل از این که اینو بگیم عزیزان، حتما باید اون دو قسمت بحث، یعنی نبوت و امامت رو شناخته باشن. یعنی اول باید مشخص بشه که بشر شدیداً نیاز به نبی داره تا از طریق این نبی هدایت باطنی و هدایت ظاهری بشه، و خدای حکیمم که هیچ میلی رو بی جواب نمیگذاره این نبی رو برای بشر همواره میاره. یعنی هیچ روز نمیشه بشر بی نبی باشه، و به همین جهت هم اولین انسان خودش پیامبر است، چون اون اولین انسان باید هدایت بداند برای زندگی روی زمین. پس حالا که خودش اولین است و کسی نیست که اون را هدایت کنه، خودش میشه پیامبر، البته به جهت اون شایستگی هایی که دار. چرا؟ چون ما نیاز داریم که هم در زمین رفتار و کردار صحیحی داشته باشیم و هم عقاید صحیحی داشته باشیم. خب این دینش که میتونه عقاید صحیح را به ما بده. ما عقلمون اونقدر نیست که تمام حقایق رو به طور جامع بیابیم، چون ما جزی از این عالم هستی هست. پس باید خالق هستی به ما بفهماند که چه حق است چه باطل است. البته عقل ما تصدیق میکنه سخنی، خالق هستی خلاف عقل ما نمیگه، چون عقل ما میخواد حق را بیابه، حقم که حق میگه، پس بنابراین اینا با هم تضادی نداره. هم که ما میخوام ببینیم چه کار کنیم توی این عالم که در انتهای حیاتمون بعد از مرگ چون موجود مجرد جاودانه هستیم، در این انتهای حیاتمون عملمون خلاف نباشه، موافق اون حیات ابدیمون باشه. از طرفی در همین دنیا کاری بکنیم که زندگی این دنیایمونم پوچ نشه. پس میبینیم که ما پیغمبر میخوایم، و بعد که پیغمبر میاد خب اون پیامبر مسلم دین به ما میده و میره، اما اینکه این دین درست تفسیر بشه، هر کس هر جوری تفسیر نکنه از طرفی، و از طرفی این که اون هدایت های باطنی که ما نیاز داریم که با رفتن پیامبر از اونا محروم میشیم، خب باید که بعد از پیامبر یه انسان کاملی باشه که هم دین رو حقیقتش رو بداند و برای ما درست تفسیر کنه، و اون هدایت های باطنی رو هم که ما نیاز داریم که قلبمون تحت تأثیر اون انسان کامل بتونه با عالم غیب ارتباط پیدا کنه، اون رو هم نیاز داریم که حالا بعداً باز یه کمی رو این بحث میکنیم. ولی این بحث امامت باید خوب حل بشه، هم از نظر عقلی هم از نظر قرآنی. وقتی قرآن میفرماد که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ای مؤمنین از خدا اطاعت کنید و از رسول خدا اطاعت کنید و دیگه از کی؟ از اولی الامر هم اطاعت کنید. پس معلوم است که علاوه بر خدا و رسول یک کسی یا کسانی دیگه هم هستن که اینا باید اطاعت بشن. از طرف اگر کسی معصوم نباشه و ما بریم بهش رجوع کنیم و طبق دستور خدا بخوایم هدایت ازش بگیریم، خب ما را گمراه میکنه و خدا هم به کسی که ما را گمراه کنه ما را ارجاع نمیده. پس باید حتما این اولی الامر معصوم باشه و از طرفی هم پیغمبر نباشه، چون قبلش گفته از پیغمبر اطاعت کنید و بعد گفته از غیر پیغمبرم اولی الامر هست اطاعت کنید. پس میبینیم که خود قرآن انگشت اشارش هست که بعد از نبی کسانی هستن که اینها هم باید معصوم باشن هم باید ازشون اطاعت بشه. از طرف خود قرآن گفته است که کیان که معصومن، کیان که از هر گونه رجس و آلودگی و گناه و انحرافی معصومن، اهل البیت. یعنی هم میگه که از کسانی اطاعت کنید که شما رو گمراه نکنن، هم میگه که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، ای اهل البیت شما رو ما از هر گونه آلودگی پاک کردیم. یعنی پس مردم مشخصه که باید بعد از نبی از چه کسانی اطاعت کنید که هم نیاز داریم و هم هستن و هم که کمکتون میکنن و باید اطاعت کنید. منظور که میبینیم که در بحث امام شناسی حالا به شکل مفصلش مشخص میشه که بعد از نبی عده‌ای هستن که اینها حقیقت قرآن را میدانن و برای هدایت ما نیاز هست که به اونا رجوع کنیم. مثلا در سوره واقعه میگه چی؟ انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. یعنی بابا این یه قرآن غیبی بالای در کتاب مکنونه، یعنی حقیقت قرآن چیزیست بالاتر از این الفاظ، این الفاظ نورانی مقدس ظهور اون حقیقت است. انه لقرآن کریم، اون یه قرآن کریمیست فی کتاب مکنون، در یک نوشته غیبی پنهانی. کی اونه میتونه بفهمه؟ کی میتونه باش تماس بگیره؟ لا یمسه الا المطهرون، مطهرون میتونن با اون تماس بگیرن. پس معلومه که همون مطهرونی که قرآن گفته است که اهل البیت باشن میتونن با حقیقت قرآن تماس بگیرن. خب حالا که پیامبر رحلت فرمودن، ملت که نمیتونن با حقیقت قرآن تماس بگیرن و تو با حقیقت قرآن هم که تماس نگیریم که نمیتونیم دقیقاً آیات رو بفهمیم معناش چیه. خب پس بعد از پیامبر یه عده‌ای رو خداوند گذاشته است، به ما اشاره کرده است که چه کسانی، به پیامبرم فرموده است که شخصاشون رو مشخص کن. حالا که حتما در این عالم علاوه بر پیامبر مطهرونی هستن که با حقیقت قرآن تماس میگیرن و اولی الامر هستن که معصومن، حالا شخصا کیا هستن؟ پیامبر معرفی فرمودن امیرالمومنین و فرزندان ایشون و هیچ کس از خلفا و جانشینان پیامبرم که مرفض اومدن مثل خلیفه اول دوم سوم ادعای معصوم بودن و با حقیقت قرآن تماس گرفتن را ندارن. پس معلومه که اونا نیستن. این اهل البیت هم که میگن ما هستیم، پیغمبرم که اینا رو معرفی کرده، هیچ خلافی هم که بر سخن اینها که اثبات کنه اینا نیستن نبود، همه در تایید این حرفا بودن. خاطر قضیه امامت یه مسئله بسیار عالی است که باید ما وقت بگذاریم روش. حالا که امامت برای ما 100% مشخص شد که هستن، حالا میگیم که آیا بعد از امام 11 علیه السلام که وجود مقدس امام مهدی غیبتشون آروم آروم شروع میشه، یه غیبت صغرا و یه غیبت کبرا، خب حالا باید نگاهمون رو ببریم این قضیه که این غیبت امام آیا حضور امام را از بین میبره؟ یعنی آیا واقعا اینجوری است که امام نیستن و یه عقیده ساده است، یا تمام ابعاد عقل و قرآن کمک میکنه که ما متوجه وجود ایشون باشیم؟
اینجا بود که حالا عرض میکنم. حالا بعد از اینها اون جمله مشهور فیلسوفان را که غایت همیشه موجود است را یه مثال میزنیم، حالا بعد آروم آروم روشن میشه. مثلا شما ببینید الان میخواین برید خانه تون، خب شما که الان میخواین برید خانه، معلومه که این خانه هست که شما آروم آروم میخواین بهش برسید. خب ما از طرف میگم انتهای عالم باید یه انتها پر. این جواب اوناست که میگن امام مهدی بعدن میاد، میگم نه، هم انتهای عالم ظهور میکنه هم حالا هست. چرا؟ برای اینکه اون چه که میخواییم بعدن بهش برسیم در عالم ظهور، یعنی در همین عالم ماده، خب این در عالم معنا هست، در ذهن ما هست و در خارج هم در الان جلوی ما نیست، ولی در خارج یه نوع حضور داره. ما بعدن جهان به اون میرسه. به اصطلاح یه مثال میزنن، ارسطو میزنه، میگه که مردی برای یک بچه الان نیست، اما برای بچه نیست. نه اینکه مردی در عالم نیست، هست، این باید بهش برسه. خب حالا دلایل استدلالی تری هست، مثلا میگن که خب انسان یک حقیقت هست. حالا اینا را آروم آروم باید روش وقت بگذاریم، فقط از جهت که بدونید مبانیش بسیار مبانی محکمی است. حالا چقدر خودمون رو باید آماده کنیم که این مبانی رو از در استدلالی بگیریم. بعد از استدلال خب میاد بحثای روایی پیش میاد. خب باز ببینید همین میگن که خب برهان لطف خدا که باعث شد پیامبر آفریده بشه و برای ما فرستاده بشه، خب این لطف همیشه باید باشه، چون خدا که لطفش یه بار تعطیل نمی‌کنه و این نیاز همیشه هست. همیشه ما نیاز به یک هادی کامل داریم. به همین دلیل بعد از فوت پیامبر اگر که ما نیاز نداشتیم و خود مردم باید تعیین می‌کردن، بچه‌ها اینقدر اختلاف پیش اومد و جامعه اسلامی به مشکل افتاد. ما نیاز داشتیم و خدا هم اون نیاز رو برآورده کرد. ادعی نتونستن بگیرن، دنبال چیزای دیگه رفتن و در واقع محروم شدن. مثل خود قرآنه، قرآن نیاز بشره، خدا هم فرستاده. حالا اگه یه عده‌ای نگرفتن مشکل براشون پیش اومد، اما نمیشه گفت که چون یه عده‌ای نگرفتن اصلا نیاز نبوده. امامت به همون دلیل که انبیا نیاز بشره، امامت که ادامه همون هدایت است نیازه و این لطف خدا منقطع نمیشه، صورتش عوض میشه. خب به همون دلیل هم حالا پس باید این نیاز دائمی باشه. حالا به جهت شرایطی اون امامی که بشر نیاز داره چون بشر آمادگیش رو نداره غایب میکنه. اون برهان هم تو ذهن حالا باشه که انسانیت یک حقیقت و یک هویت مشخصه. وقتی انسانیت یک حقیقته، مثل آب، مثل تری یک حقیقته. خب حالا هر کس آب و تری بخواد باید به همون آب رجوع کنه، هر کس هر مقدار تری بخواد باید به آب رجوع کنه. انسانیت هم یک حقیقت است، هر کس هر چقدر انسان بخواد باید به اون حقیقت انسان رجوع کنه. این حقیقت انسان که نمیشه نباشه، انسان ها همواره هستن و اون حقیقت انسان هم همواره هست که ظهورش میشه این کمالات انسانی. حالا یک روز امام صادق علیه السلام حسن به نام حقیقت انسان ظاهرن، خب مردم استفاده میکنن، هر کس هر چقدر انسانیت بخواد به دامن مبارک امام صادق ارجاع میده خودش را. این حقیقت انسان که نمیشه نباشه. چرا؟ چون همینقدر که هر نمی هست نشونه این است که حقیقت این نمی که آبست موجود است. همین که انسانیتی در عالم هست به اندازه ای که هست، خب حقیقت الانسان هست. مثلا میگن انسانیت یک حقیقت مستقل و مشخص است و در نتیجه شدت و ضعف برمی‌داره. هر کس تا حد انسانیت، مثلا امام رحمت الله علیه، امام خمینی، یک حقیقت انسانیتی داره، ولی حقیقت الانسان که نیست. خب یکی مثلا یه بسیجی از حقیقت انسانیت برخوردار است، ولی نه به اندازه امام خمینی. خب حالا هر چیزی که شدت و ضعف برمی‌داره مثل انسانیت، خب یک حقیقت مطلقی داره. چطور؟ هر مثلا هر علمی یک حقیقت علمی داره که علیم مطلق یعنی خدا. انسانیت هم شدت و ضعف برمی‌داره، یه حقیقتی داره به نام انسان کامل. اینا حالا بحثش آروم آروم جا بیفته خوبه. یه موردی که کمک میکنه که ذهن آماده بشه برای بحث رو ما در متن روایتمون داریم که خب شیعه و سنی هم اون رو پذیرفتن، یعنی در متونشون نقل کردن، که شما داریم که در شب قدر خداوند فرمود تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. یعنی در شب قدر ملائکه و روح در اون شب نازل میشن و در به اذن پروردگار در همه امورم نازل میشن، یعنی همه حقایق رو در کل امر نازل میکنن. خب وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله از اصحاب پرسیدن که این همه ی حقایق که نازل میشه بر کی نازل میشه؟ اصحاب عرض کردن که بر قلب شما نازل میشه یا رسول الله. حضرت فرمودن که آیا بعد از من هم ماه رمضان هست؟ گفتن خب بله. فرمودن شب قدر در هر ماه رمضان هست؟ عرض کردن بله. فرمودن در شب قدر مگه نه اینکه همه ملائکه و روح نازل میشن در همه ابعاد؟ عرض کردن بله. خب دقت کردین، مگه ما ندارین شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، شهر رمضان درش قرآن نازل میشه، در چه شبیش؟ شب قدرش. هر ماه رمضانی هم شب قدر داره و قرآن هم انا انزلناه فی لیلت القدر، قرآن در شب قدر نازل میشه. هر سالی ماه رمضان داره، هر ماه رمضانی شب قدر داره، در هر شب قدری انزل فیه القرآن، قرآن نازل میشه. خب پس این قرآن حقیقت قرآن است و این ملائکه که نازل میشن در همه ابعاد باید نازل بشن. خب پس باید حضرت فرمودن خب بعد از من بر کی نازل میشه؟ گفتن خدا و رسولش بهتر میدونه. حضرت اشاره به امیرالمومنین فرمودن، گفتن بر ایشون نازل میشه. حالا سوال اینه خب بعد از امیرالمومنین باز شب قدر هست یا نیست؟ مگه ماه رمضان نیست؟ خب هر ماه رمضانی هم شب قدر داره، شب قدر هم که هم قرآن نازل میشه، هم تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل، ملائکه و روح در همه ابعاد باید نازل بشن. خب یه قلبی باید باشه که ظرفیت کامل داشته باشه که این حقایقی که ملائکه در ملائکه و روح در همه امور نازل میکنن بتونه بگیره. اونا ما بهش میگیم قلب انسان کامل، امام زمان. یعنی پس همین که ما شب قدر هر سال داریم باید تا قیام قیامت یک امام زمانی داشته باشیم. این نکته تو ذهن عزیزان بمونه. باز مگه در سوره بقره ندن که خدا میفرماد انی جائلون فی الارض خلیفه، ما در زمین جائلون همواره خلیفه ای رو ایجاد میکنیم. پس معلومه که انی جائلون یعنی ما همواره این کارو میکنیم. پس هیچ روز از زمین نیست که زمین بی خلیفه باشد. خلیفه خدا یعنی کسی که مظهر حقایق الهی هست، یعنی همون قلبی که ملائکه و روح در کل انبرش نازل میشن، قلبی که قرآن میتونه بپذیره و بگیره. پس جهان همواره باید یک انسان کاملی داشته باشه. وقت این روایت را که اتفاقا اهل سنت بل اتفاق در همه جوامع روایشون هست، خیلی روایت عجیبی. حضرت رسول صلوات الله علیه و آله میفرماد من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه، اگر کسی بمیره و امام زمانش رو نشناسد به مرگ جاهلیت مردن. یخته رو این فکر کنید. میگه پس اگر که شما ای مسلمونا حالا که قرآن برادون اومد، حالا که پیامبر برادون اومد، همین حالا اگر مردی و امام زمانتون رو نشناختید، با همین که قرآن دارید و با همین که سنت پیامبر دارید، نماز میخونید، روزه میگیرید، بازم هست چی؟ به مرگ جاهلیت مردین، به مرگ بت پرستی مردین. یعنی به صرف قرآن و سنت پیامبر اگر امام زمانتون رو نشناسید به مرگ جاهلیت مردین. یعنی این قرآن و این سنت پیامبر به دردتون نخوردن. خب حالا در زمان وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله میگیم که امام زمان خود پیغمبر هست. چرا؟ چون پیامبر فرزند ابراهیم هستن و ابراهیم علیه السلام در قرآن داریم که فرمود که یارس عرض کرد یا خدا حالا که من امام شدم بعد از من آیا به ذریه منم میرسه؟ حضرت حق فرمودن که اون ذریه دون که معصوم باشن. خب پیامبر هم معصومن، همم که ذریه حضرت ابراهیم هستن، خب امامن. پس پیامبر تا خودشون هستن امام زمان هم هستن. حالا این آیه میفرماد، این حدیث پیامبر هست که خب حالا همیشه هر کس که بمیرد و امام زمانش نشناسه در مرگ جاهلیت مردن. پس معلومه که همواره باید امام زمان باشه. از طرفی رو این فکر کنید این امام زمان چقدر مهم است که نشناختنش مساوی مرگ بت پرستان است. ما تمیتت الجاهلیه، یعنی پس اولا همواره امام زمانی هست، ثانیا اینقدر شناخته این امام زمان مهمه، یعنی اینقدر امام زمان مهم است و بزرگ است و از حقایق عالی برخوردار است که اگر که ما نشناسیم خیلی چیزها رو نشناختیم. امام زمان که فقط به اسم و رسم نیستن، حامل حقایق هستن. انسانها باید بدونن یک همچه حقیقتی در عالم هست، راه ارتباط باش رو آروم آروم پیدا کنن. و خودتون میدونین که حالا با این توصیفات آیا میشه که مثلا بگیم که امام زمان نیستن؟ مثلا اهل سنت میگن که ما قبول داریم یا مسیحی یا یهودی میگن ما قبول داریم آخر زمان یک انسان کاملی ظاهر میشه و بشر رو هدایت میکنه، ولی حرفش این است که بعدن میاد. این با این روایت و آیات نمیخونه و به ادله عقلی هم انسانیت کل باید باشه، هم همواره هست، هم خداوند فرموده است که اینی جا الون فی الارض خلیفه. وقت باز رو این نکته فکر کنید که ما میگیم که کل بشر خلق شده است برای اینکه به کمال کامل برسه، از اون بر قرآن میفرماد که ای انسان ها زمین و آسمان رو برای شما خلق کردیم. خب برای انسانی خلق کرد که بیاد بخوره و فقط بچره، یا منظور اینه که به کمالات برسه. پس در واقع اون انسان کامل است که مقصد خلقت هست. خب الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میگه زمین رو خلق کردیم، همه اون چه در زمین است برای شما، یعنی برای شما که چی؟ چه فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، یعنی درست سأخرج به من الثمرات رزقا لكم، رزق برای شما قرار دادیم رو زمین، اما برای چی؟ برای این که اون کمال محض رو بتونین نشون بدین. لیبلوکم ایکم احسن عملا. خب حالا بفرمایید که پس عالم زمین و زمان و آسمان خلق شده برای این که یک عالی ترین نمایش انسانیت و بندگی به صحنه بیاد. خب حالا کیه که عالی ترین نمایش انسانیت و بندگی را نشون میده؟ امام زمان. پس اصلا عالم برای این است که انسان کامل به صحنه بیاد، و چون مقصد خلقت امام زمان است، پس همواره باید این امام زمان باشه تا خلقت معنا بده. در روایت داریم که لا ان الامام رفع من الارض ساعتن لساخت اهلا، اگر یک ساعت امام زمان امام در عالم نباشد اصلا عالم نابود میشه. چرا؟ چون مقصد خلقت است. خب وقتی مقصد خلقت است، حالا این ادامه پیدا میکنه، یعنی با ختم نبوت و رسالت امامت که از بین نمیره. چرا؟ چون فلسفه وجودی آسمان و زمین برای این است که انسان کامل در صحنه باشه. خب پس این انسان کامل باید که همواره باشد، چون خلیفه خداست و مقصد خلقت است. پس مقصد خلقت اگه از بین بره، کل عالم از بین بره. بر همین روایت داریم اگه یک لحظه امام زمان در عالم نباشد، عالم نابود میشه. این از این جهت. باز مثلا خب خودتون دارین، مثلا در روایت داریم روز قیام، ببخشید آیه قرآن هست که یوم ندعو کل اناس به امامه فمن اوتی کتابه به یمینه فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. سوره اسراء آیه 71 و 72. یعنی چه؟ یعنی روز قیامت هر کس با امامش میاد. خب حالا پس باید هر انسانی امام داشته باشه. پس باید توی عالم امامی باشه که بشه انسانها دنبالش را بیفتن، چه روز قیامت که میرن اون امام الگوی اینا باشه. اگه خدا بشر را با امام فقط گمراه گذاشته باشه، خب فردای قیامت بشر میگه خب خدای امام کاملی برای من نذاشتی. پس روز قیامت انسان ها که گروه گروه وارد محشر میشن، تا سرنوشت هر کدومشون معلوم باشه، پس باید این چطوری باشه؟ افراد باید با امامشون برن. خب پس حالا نامه کسانی که در دنیا از امام حق پیروی کردن طبق آیه قرآن، فمن اوتی کتابه به یمینهی، اینایی که از امام حق پیروی کردن، خب اینا را نامه اعمالشون به دست راستشون میدن. خب چرا؟ بعدم میگه که یک ذره هم نقص تو این کارشون نیست، یعنی درست به اون چیزی که باید برسن میرسن. خب از اون بعد میگه اونایی که کور بودن، یعنی امام حق را نشناختن، در گمراهی هست. پس معلومه است که در عالم همواره امام حقی هست که اینا انسان ها بتونن دنبالش برن. بله امام باطلی هم هست که هر کس خواست دنبالش میره. حاصل قضیه پس همین شد که میفرماد امام صادق لا یترک الارض بغیر امامه، هیچ روز زمین بدون امامی نیست که یحل حلال الله و یحرم حرامه، که مشخص کنه چه چیزی حلاله چه چیزی حرامه. بنابراین ما اصلا نمیشه بدون شناخت امام یک روز در این عالم درست زندگی کنی. باید امام حی حاضری باشه که دائم ما رو هدایت کنه. به قول حضرت رسول صلوات الله علیه فرمود حالا اگر که غایبم شد فرزندم مهدی، مثل خورشید است که پشت ابر، خورشید پشت ابر، آخرش هدایت نورش هم میده، اما نه به اون شکل مشخصی که در بیرون. اینا مقدم از همه برای این که ما برسیم به عقیده، از نظر عقیده برسیم به این که یک انسان کامل کاملی در عالم هست. از این به بعد از طریق دین باید با این امام ارتباط پیدا کرد، باید زیارت کرد. شما در این زیارت روز جمعه خب ببینید شما میگون که چی؟ میگون عین الله چشم خداست بر زمین. یعنی حالا شما از طریق ارتباط با این دعای ندبه، با این دعا زیارت روز جمعه میخونید، میخواید ارتباط برقرار کنید. دانستن وجود مقدس امام یه بحث است، ارتباط برقرار کردن بحث دوم است. یعنی از طریق ارتباط برقرار کردن با امام است که قلب اون گم شدهش رو پیدا میکنه و میفهمه بودن این امام چه برکت بزرگی است. حالا اگه امام مثلا بعدا ظهور پیدا کنه، پس الانه بشریت با کی ارتباط برقرار کنه؟ ارتباط حتی اون روایت که میگه که من ما تولم یعرف امام زمانهی ما تمیتت الجاهلیه، یعنی حتی اگه شما الانه بخواید با پیغمبرم درست ارتباط پیدا کنید با امام زمانه دونه بشنسید. خب مگه این روایت ممکنه شما بگون که خب ما با پیغمبر ارتباط پیدا میکنیم، با خود خدا ارتباط پیدا میکنیم؟ این روایت پیغمبر که شیعه و سنی نقل کردن میگه نمیشه. اگه خواستی با پیغمبرم ارتباط برقرار کنی، با قرآنم ارتباط برقرار کنی، با خود خودم ارتباط برقرار کنی، باید اول امام زمانه بشناسی. میگه که حتی خب امام صادق، امام باقر علیه السلام، بقیه امام علیه السلام، اینا مگه الانه در عین اینکه رحلت فرمودن آیا مگه زنده نیستن؟ ما دعوامون داریم، شما ای امام سلام ما رو میشنوین، جواب میدید. خب همه اینا درست، اما اگه خواستی امام صادق هم با تو حرف بزنه و جواب سلامت بده، باید به امام زمانه بشناسی. یعنی از دریچه منور نورانی امام زمان است که میشه با امام صادق ارتباط پیدا کرد، از دریچه مقدس نورانی امام زمان است که میشه با پیغمبر ارتباط پیدا کرد. پس میفرماد که حالا تو اگه خدا رو قبول داری، پیغمبر رو قبول داری، قرآن رو قبول داری، امام زمانه رو نمیشناسی، مرگ جاهلیت است. یعنی به شکل بت پرست مردی، یعنی بعد تو دنیا بت پرست بوده. شما میگه من قرآن میخوندم، میگه که نه، این قرآن اون نتیجه رو به تو نمیداد. یعنی تو دنیا در واقع قرآن به واقع نمیخوندی، چون معتقد به امام زمان نبودی. یعنی نمیتونستی این دل امام زمانی که نیاز است که با قرآن ارتباط پیدا کنه داشته باشی. اینجاست که میگیم خب پس همواره ما باید بتونیم امام زمانمون باش ارتباط داشته باشیم، اون جور که بشر بتونه از زندگیش استفاده کنه. فقط اون جوری است که همواره متوجه امام زمان باشه و حالا از طریق این امام زمان و اعتقاد به امام زمان و توجه به نور امام زمان و گرفتن برکات از اون نور و اون وجود مقدس، حالا با قرآن راحت تر میشه ارتباط پیدا کرد، با پیامبر میشه ارتباط پیدا کرد. یعنی این که میگیم که از طریق وجود مقدس امام زمان باید با پیامبر امامان ارتباط پیدا کرد، به همین معناست که با این اعتقاد و با این ارتباط است که قرآن و سنت پیامبر و ائمه هدی سلام الله علیهم اینا نورشون رو به ما میرسونن. پس اینجا ما اولین چیزی که باید برای خودمون حل کنیم، یک، این که چطور برسیم که امام زمان هستن و امام زمان به چه معنا هستن. یعنی مثلا یک پیر مرد با سن طولانی هستن یا یک واسطه فیض هستن، انسان کامل هستن. یعنی این مهمه که اعتقادمون به امام زمان صحیح باشه. حالا که متوجه شدیم امام زمان هست به اون ادله‌ای که عرض شد و بعد متوجه شدیم چگونه هست، واسطه فیض است. شما خودتون ببینید چرا مردم نتونستن از امیرالمومنین استفاده کنن؟ چون امیرالمومنین را به اون معنایی که دارای ولایت مطلقه هستن، جان پیامبر هستن، اولی الامر معنای معصوم هستن که همه ندیدن که. بر همینم استفاده در زمانی که امیرالمومنین علیه السلام ظاهر بودن در مد نظر همه اونجور که باید شاید نکردن از امام زمان، از امام زمانشون. پس این که ما بفهمیم امام زمان هست ولی اعتقاداتمون صحیح و همه جانبه نباشه، بازم استفاده نمیتونیم بکنیم. بعدم که حضرت ظهور کردن اونجور استفاده نمیشه و اصلا ظهور نمی کنن وقتی که ما درست اماممون رو نشناسیم. همون بلا رو سر امام صلوات الله علیه بیاریم که سر امیرالمومنین آوردن، سر امام حسن صلوات الله علیه آوردن. اینجاست که رو این فکر کنید که اعتقاد درست خیلی نتیجه بخشه. خب حالا فهمیدیم امام زمان هستن، اعتقادمون هم درست شد، حالا خیلی سریع میفهمیم ارتباط باشون یعنی چی، یعنی امکان ارتباط پیدا میشه. این نکته سوم، یعنی حالا اگه ارتباط تونستیم پیدا کنیم تا حدی که تونستیم، مرحله چهارم نیست که اون وقت طاقت نداریم، طاقت این که بشینیم بگم آقا حالا غایب باشن که غایب باشن. اینجاست که به تمام وجوده تلاش میکنیم اون وجود مقدس رو حاضر کنیم. عین الحسن و عین الحسین به معنای این است که در دعای ندبه عزیز میخونیم، به معنای این است که آقا ما میفهمیم چه برکات عجیبی هست وقتی که اون حضرت ظهور کنه. این مرحله رو هم که پشت سر گذاشتین و بهش رسیدید، حالا میگوید خب الانه که حاضر نیستن چه کار کنید؟ میگیم که ظاهر نیستن، میگن انتظار الفرج من الفرج، یعنی همطور که میفرمان افضل العباده انتظار الفرج، بهترین عبادت انتظار فرج است، چون معنی دارد زندگی، زندگی که به عشق فرج امام زمان است، این بهترین زندگی است در زمان غیبت، برای همین هم میفرمان افضل العباده. خب یعنی بقیه عبادت هم در کنار این واقعا عبادت خواهد شد. بعد اون روایت عزیز میفرماد که انتظار الفرج من الفرج، که حالا اینا مفصل ما در جای دیگه بحث کرده، که حالا که رسیدید به این که این امام برکاتش اینقدر و نمیشه ظهور نکنه و همه تلاشمون رو برای ظهور اون وجود مقدس میذارید، حالا میفرماد به حالت در عالم انتظار فرج میرید. عالم انتظار فرج یه نوع فرج است، یعنی یه نوع اون برکاتی که ظهور حضرت برای جامعه ایجاد میکنه برای شما هم ایجاد میشه. اینجاست که میبینین آروم آروم اصلا وارد یه فرهنگی میشین که میگن معارف مهدویت و فرهنگ مهدویت، به جهت این است که وارد فرج میشید. علمای بزرگ ما که بی سر و صدا به درجات بزرگی رسیدن، به جهت این بود که وارد فرهنگ انتظار شدن. یعنی قدم قدم که به نظر من بهترین فرهنگی که میتونه درست ما را وارد کنه، یعنی بهترین روشی که ما رو میتونه وارد این فرهنگ کنه، این دعای ندبه عزیز است. البته بشه که درست روش کار بشه و معنیش خوب روشن بشه، این فرهنگی که بر اساس اون این دعای ندبه تنظیم شده، انشاءالله آروم آروم ما رو میرسونه به یه جاهای خوب. حالا پس علمای بزرگ ما که بی سر و صدا به نتایج بزرگ رسیدن، به جهت اینه که وارد فرهنگ مهدویت شدن، رسیدن به این که آقا محال است که ما در این دنیا هیچ حاکمیتی را بتونیم بپذیریم، چون چشممون جای دیگر چیزایی دیده. اونایی که مثلا همین دنیا را با همین شلختگی و بی خودی پذیرفتن، همین حاکم را پذیرفتن، اینها حتی پذیرفتن در حینی که تسلیم شدن، ادهی براشون آتاتورک و امثال آتاتورک الگوه. چرا اینا پذیرفتن؟ اول یادتون باشه پذیرفتن امثال آتاتورک و ریگان و بوش و ژیسکاردستان و اینا یعنی پذیرفتن یه نوع زندگی پست. بنابراین پس به پستی در این دنیا راضی شدن، اینا که کمال دیگه پیدا نمی‌کنن. اینهایی که به پستی راضی شدن، وضع موجود جهان را پذیرفتن، اینها در واقع اصلا درهای کمال را رو خودشون بستن. این یه طرف قضیه که میفهمیم اگر کسی در فرهنگ انتظار وارد نشه و وضع موجود را بپذیره، چطوری به ذلیل شدن و ظالم شدن و ظالم را پذیرفتن گرفتار میشه، از طرف از چی بار باز میشه. یعنی شما وقتی افقتون به یک افق واقعی است، اولا علمی، عقلی، روایی، قرآنی، چون باید متوجه یه جای دیگه بشین. حالا آیاتش هم میخونم، آیات خیلی مفصلی داره، ما مختصر میخونیم. باید متوجه یه جای دیگه بشین، یک دنیای دیگه رو خدا براتون برنامه ریزی کرده. چرا نشستین به همین دنیا؟ یکی میگن ظهور را باید با همت خودمون نزدیک کنیم. بله، حضور وجود مقدس امام زمان همیشه گیست، اما حی و حاضرن، اما ظهورشون به همت ماست. ما باید وضع موجود جهان رو نخوایم، ظلمات آخر الزمان رو نپذیریم و بعد به فکر ظهور وجود مقدس اون امام باشیم. حیف که بحث زیادی میبره که ما بگیم یعنی چه اگه حضرت تشریف بیارن، نگه اون من اونایی که اهلشن اصلا دیگه طاقت ندارن حرف بزنن. ظهور وجود مقدس امام زمان که نور چشم همه پیغمبرا، همه اولیا، همه امامان، امام صادق میفرماد دوست دارم ظهور کند مهدی صلوات الله علیه خدمت گزارش بشن. وقتی امام صادق یعنی تمام کمالاتی که یه انسان داره در وجود امام صادق بفرماد من میخوام خدمت گزارش بشم، حالا شما حساب کنید ما میتونیم همجور راحت بگویم خب هیچی نیست، انتظارمون برامون چیز مهمی نباشد، این انتظار رو هرچه زودتر نزدیک نکنیم. اینجاست که مرحله ظهور به همت ما شرطش اوناست که مقدمتا عرض کردیم آروم آروم اعتقاد به امام زمان، نحوه حضورشون، بعد برکات حضورشون، چگونگی ارتباط، بعد از چگونگی ارتباط این عالم رو نپذیریم، این ستم رو رسمیت نشناسیم، اون عدالت و نور و معنویت رو دنبالش باشید. خدا به شما در قرآن، حالا این نمونه های مفصلش در جای دیگه، اینا آیات آسونه، شما اینجا میگم این آیه سوره قصص آیه 4 که میگه ادامه کنی آیه 5 و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، خدا میفرماید ما اراده کردیم کسانی که در زمین مستضعفن، نه در آسمان. حالا شما ببینید در زمین کیا مستضعفن؟ بسیجیای ما. خدا میگه نه من همینا رو اراده کردم که چه کارشون کنم، نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، یعنی من اراده کردم همینا رو فرمانده ها و ائمه زمین کنم. یعنی شما الان حساب کنید در زمانهای ظلم و اینا بهترین انسان ها اینا مستضعف زمینن، تو این دقت کنید در آسمان مستضعف نیستن، یعنی در فرهنگ اهل زمین اینها مستضعفن. میگه من یه برنامه ریختم که در کنار یک امام معصوم تازه انتهای ولایت ائمه، که اینا بحثش جای خودش خیلی مهمه، که امام زمان قطب عالم امکان است و نور چشم همه انبیا و اولیا، میفرماد من یه همچه آینده ای برای این زمین ترتیب دارم که با یه برنامه این مستضعفین زمین، این شیعه ها، پیش ما میگن همیشه شیعه مورد حمله بودن، یعنی در واقع در چشم اهل دنیا شیعه مستضعفه، حتی که در آسمان مستضعف نیست. فرمود من اراده کردم همین ها را نجعلهم ائمه، اینا را فرمانده های زمین کنم و نجعلهم الوارث، اینها را وارث همه امکانات زمین کنم. خب این چه میشه؟ وقتی که وجود مقدس امام زمان بیا باز مثلا بنا به شبا باز مثلا در آیه 55 سوره نور داره وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، ما یدی از شمایی که به واقع ایمان آوردید و عمل صالح انجام بده، خدا وعده داده است که اینا را وارث زمین کنه، اینا را خلیفه زمین کنه. بعد میفرماد که کاری میکنیم که دینی برای اینا بیاد که اینا راضی بشه. لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا، که حالا بحثش مفصله، که بعد از اون همه خوف و وحشتی که مستکبرین ایجاد کردن، این وعده خداست که عکس میشه، امن برای مستضعف میشه. چرا نباید حرف حق، ببینید چرا باید حرف اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه و علی آله این حاکم نباشه؟ پس مطمئن باشین خدا یک انتهایی برای این عالم گذاشته است و حرکت تاریخ به سوی اون انتهاست و تأثیرات اجتماعیش رو روش فکر کنید. اگر که ما بتونیم خودمون همین حالا متوجه این فرهنگ بکنیم، آیا جوان ما دیگه دلخوش میشه به این وعده های سر خرمن و این در باغ های سبز دروغی که جهان ستم و کفر بهش وعده دادن؟ علت این است که ما مهدویت رو به این جوان نشون ندیم که آدم تو خیلی بالاتر از اینا، تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده، چی تو نمیدونی، من نمیدونم چی تو شده که تو این قرار به پایین ترین نحوه زندگی بسنده کردی. میان رو بعد دشمن شناسی، کی شما میفهمین کی دشمنه بشر است کی دوست بشر؟ هر کس ما را به عدالت مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه و به معنویتی که مهدی برای ما آورده است ما را راهنمایی نکنه، دشمن ماست. اون کس که میخواد ما را مشغول دنیا بکنه و از اون معنویت و عدالت کل باز کنه دشمن ماست. هر حاکمیتی که در جهت حاکمیت اون عدالت کل و معنویت کل قدم برداره دشمن بشریت است. ما گاهی گول میخوریم، دوست داره دشمن میگیریم، دشمنه رو دوست. چرا؟ برای این که نمیفهمیم که افقمون باید کجا باشه. با مهدویتش که افق معلوم میشه. من یه مثال ساده میزنم، شما اگر که مقصدتون مشخص نباشه، خب حالا یکی بیاد بگه عزیزا بریم باش میریم، یکی بیاد بگه نه عزیزا بریم باش میریم، عملا عمرتون پوت شد. حالا اگه مقصدتون مشخص شد، یکی میگه بیا عزیزا بریم، میگم آقا نمیام، ما مقصد داریم، غایت داریم. خب مگه جز اینه که مقصد بشر در دنیا و آخرت باید توجه به امام معصوم باشه؟ در دنیا یعنی حاکمیت امام معصوم، در آخرت هم یعنی توجه به امام معصوم، یعنی با شفاعت اینا بریم. خب پس افق هر انسانی فقط باید امام معصوم باشه، هم در حاکمیت و مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، هم در معنویت و قطب قلب شدن. حالا پس در واقع چه موقع شما دشمنو میشناسید؟ اون وقتی که بتونید معنی مهدویت رو در دنیا و آخرت بفهمید. همین جاست که عرض میکنن و شما ببینید مگر مردمی که توسط دشمن گول میخورن از حاکمیت اسلامی جدا میشن ولایت فقیه رو نمیخوان جدونست که امامو نمیخوان؟ ولایت فقیه یعنی حاکمیت امام معصوم توسط یک کارشناس خبره‌ای که میتونه بفهمد روایت و آیه از چه قراره. ولی فقیه یعنی کسی که حکم امام معصوم رو در میاره. حالا اون 11 امامی که اومدن فرهنگشون رو گذاشتن و رفتن خیلی به ما کمک میکنه که ما حالا نزدیک به امام زمان بشیم. بنابراین کی واسه که پشت به ولایت فقیه بکنه؟ کسی که نفهمد حاکمیت امام زمان یعنی چه. اگه کسی بفهمد حاکمیت امام زمان یعنی چه، میفهمد حاکمیت ولی فقیه مقدمه یا حاکمیت امام معصوم است. البته این همینم خواستم بگم که میگه در بعد آسیب شناسی مهدویت انجمن حجتیه این دروغ است. چرا؟ اون منتظر امام زمانی است که بعد نایبش را بهش پشت بکنه. این که نمیشد، این که نمیشد. مهدویت، مهدویت یعنی این که تو بفهمید باید معصوم حاکم باشه. خب حالا که معصوم غایب است لاغل زمینه چه فراهم کنیم؟ چطوری زمینه چه فراهم کنیم؟ ببینیم چطوری میشه فرهنگ قرآن و فرهنگ ائمه حاکم باشه. خب اینا از طریق ولایت فقیه حاکم میشه. نگون که خب نتیجه نگرفتیم. خب نام نه ملت ما آیا واقعا به تمام معنا پذیرفتن دستورات ولی فقیهش نتبنن؟ چه گلستانی همین حالا براشون میشه و چه مقدمه بزرگی میشه برای حاکمیت امام معصوم. حاصل قضیه این که بپاید به اسم منتظر امام زمان بودن ما نشینیم و کفر جهانی را بپذیریم و ظلمت آخر و زمان را اصلا بپذیریم و زندگیمون بشه ظلمت آخر و زمان. انجمن حجتیه ها اینقدر که آمریکا و شاه رو قبول داشت، امام بنیانگذار انقلاب رحمت الله علیه رو قبول نداشت. معلومه پس اینا منحرف شدن. ملتی که در روایت داریم اونهایی که قبل از امام زمان در صحنه اون چنان آمادن برای شهید شدن و کشته دادن که عملا افتخار اسلام و افتخار امام زمان و افتخار خدا میشن. روایت های مفصله تو این قسمت داریم که قبل از امام زمان چه انسان های بزرگ و آماده میان و این انسان ها چه حماسه ها میآفرینن تا تازه امام زمان بیاد. این که مرتد این ملتی از قوم ملتی از خراسان بلند میشن جانانه فداکاری بکنن تا زمینه ظهور رو فراهم کنن. حالا یه دبیان گنه ما منتظر امام زمانیم ولی تمام حاکمای ستم رو به رسمیت بشناسن. این معلومه است که انحراف از انتظار است و انحراف از معارف مهدویت. ما تو این بحث می‌خواستیم خیلی اجمالی بحث کنیم که روح آماده بشه. دریای است دریای مهدویت و معارف مهدویت. حالا آروم آروم هر کدوم اینا رو در جای خودش عزیزان وقت بزنه خود امام زمان مطمئن باشین کمک می‌کنه. یه چیزی میشه، یه زمینه میشه، واقعا همون میشه که در روایت هست که ملت‌های آخرالزمان میان مثل آهن زبرد حدید محکم دورنده با معارف عالیه قلبشون هیچ چیزی نمی‌لرزن. امیر پیغمبر به امیرالمومنین میفرمان آخرالزمان فرزندان من بدون اینکه ما رو دیده باشن میان و اونچنان از دین ما دفاع میکنن. چرا؟ چون اینها رسیدن به فرهنگ مهدویت، رسیدن به این سنت خدا که در آخرالزمان چه بزرگی‌هایی فراهم میشه و از ظلمت آخرالزمان بری هستن. میفهمن که غیبت امام زمان و نبودن امام زمان چه ضررهایی برای جامعه داره. خب حالا خسته رو نکنم. پس در جنبندی من هنوز این تاکید دارم که این بحثا مقدمه قرار بدید، آروم آروم وارد بشید، جز جز اون نتایج بزرگ رو میگیرید. عمده اینه که ما باید امام شناسی رو اول خوب کار کنیم تا در انتها اون امام زمان که نور چشم همه ائمه است برامون بیشتر روشن بشه. خدا انشالله کمکتون کنه.